درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداونده بخشنده و مهربان. سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که دوباره با شما در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به عملی اسموسیس، ترکیب زیایی و تنفس حجروی صحبت داشتیم. ما گفتیم که اسموسیس به عملیه میگویند که یک نوع از انتشار است که در آن مولکول های آب از یک محلول با غلظت کمتر به سمت محلول با غلظت بیشتر از طریق غشای نیمه قابل نفوذ پذیر حرکت میکند تا تعادل برقرار شود، که ویژگی های عملی اسموس این بود که در آن فقط مولکول های آب حرکت میکند، نیاز به انرژی ندارد و باعث تنظیم تعادل آب در حجره ها میشود، که مثال خوبش هم جذب آب توسط ریشه های نباتات میباشد. خب، بعد ترکیب زیایی یا هم فتوسنتز را خواندیم که ترکیب زیایی یک عملی است که در آن نباتات و برخی باکتری ها انرژی نوری آفتاب را جذب میکنه و انرژی نوری را به انرژی کیمیایی تبدیل میکنه که در نتیجه تولید قند یا گلوکوز و همچنان اکسیژن میشود و از آن به طور مواد غذایی استفاده میکنند، که این عملیه در کلروپلاست با وسیله کلروفیل انجام میشود. خب بعد از اون ما آمدیم تنفس حجروی را هم خواندیم که تنفس حجروی عملی است که در آن حجره ها با استفاده از اکسیژن انرژی ذخیره شده در مولکول های قند یا گلوکوز را به صورت ATP آزاد میکند، که این عملیه در میتوکاندریای حجره های یوکاریوتی البته انجام میشود. خب این بود یک مرور خیلی کوتاه به فصل گذشته و همچنان درس گذشته. میاییم امروز یک فصل جدید شروع میکنیم. فصل چهارم راجع به تکثر حجره میباشد، که صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 29 الی 31 میباشد. خب میاییم درس را با یک انرژی خیلی مثبت شروع میکنیم. تکثر حجره. حجره واحد وظیفوی و ساختمانی و تکثری موجودات حیه است. تمام موجودات زنده از حجره ما قبل، یعنی از حجره مادری خود به وجود میآیند. انقسام حجروی یکی از پدیده های بیولوژیکی است که بر اثر آن حجرات تولید میکنند. حجرات قابلیت نمو، رشد و تقسیم شدن را دارند و تکثر حجرات توسط تقسیم حجروی صورت میگیرد، که در نتیجه از یک حجره واحد موجود زنده به وجود میآید. زخم های وجود در نتیجه تکثر حجرات دوباره التیام پیدا مییابند. بدون تکثر حجرات تولید مثل ناممکن است، زیرا نتیجه همین تکثر حجروی از والدین اولاد به وجود میآید و بقای نسل ممکن میشود. خب شاگردان عزیز، قسمی که در سلاید هم گفتیم، تکثر حجره به عملی گفته میشود که تای آن یک حجره به دو یا چند حجره جدید تقسیم میشود. این عملیه برای رشد، ترمیم نسج‌ها و تولید مثل موجودات زنده ضروری هستند. بسته به نوع موجود زنده و هدف تقسیم، دو نوع اصلی تکثر حجره وجود دارد. نوع اولش تکثر غیر جنسی و نوع دومش تکثر جنسی، که تکثر غیر جنسی در این نوع حجره بدون دخالت حجره های جنسی یا ترکیب مواد ژنتیکی از دو والد به طور مستقیم به حجره های جدید تقسیم میشن. مثلا تقسیم حجره ها در باکتری ها و تکثر نباتات از طریق قلمزنی. خب نوع دومش تکثر جنسی. این نوع تکثر شامل تولید حجره های جنسی از طریق میوزیس و ترکیب آنها برای تشکیل یک موجود جدید می باشد، مانند تولید تخمک و اسپرم در حیوانات و نباتات. خب اهمیت تکثر حجره در چیست؟ تکثر حجره از اهمیت های زیادی برخوردار است شاگردان عزیز، که تکثر حجروی عامل اصلی رشد موجودات زنده می باشد، که از یک حجره به یک بدن کامل می باشد. حجره های آسیب دیده با یا مرده با حجره های جدید جایگزین می شوند. در موجودات یک حجروی تکثر حجروی به تولید مثل منجر می شود و در موجودات چند حجروی برای تولید مثل حجره های جنسی ضرورت است، که تقسیم حجروی دقیقاً باعث انتقال صحیح مواد ژنتیکی و نسل های جدید می شود. خب این بود تکثر حجره. با تکثر حجره آشنا شدیم. میای مال انقسام حجروی را به خوانش می گیریم. انقسام حجروی. انقسام حجروی یک عملی بیولوژیکی است که از یک حجره حجره جدید به وجود می آید. قسمی که قبلا گفتم شاگردان عزیز، انقسام حجروی یا هم تقسیم حجروی به عملی می گویند که از یک حجره دو حجره جدید به وجود می آید و تمام خاصیت هایش دقیقا مثل حجره قبلی می باشد، که این را انقسام حجروی می گویند. خب بعد از اون میاییم انقسام مستقیم یا امیتوسیس را به خانش میگیریم. انقسام مستقیم یا هم امیتوسیس، این تقسیمات بیشتر در بعضی موجودات زنده مثل باکتریا به مشاهده میرسد. اول حجره باکتریا تولید شده، سپس یک فرورفتگی در آن پدید میآید و حجره به دو حصه تقسیم میگردد. خب شاگردان عزیز، تقسیم مستقیم یا امیتوسیس نوعی از تقسیم حجروی است که بدون مراحل مشخص و پیچیده مثلا میتوز و پروفاز و متافاز و غیره انجام می شود. در این روش هسته به صورت مستقیم و بدون تشکیل کروموزوم های مشخص یا دوک مستقیم به دو بخش تقسیم می شود و سپس سایتوپلازم نیز تقسیم شده و دو حجره جدید تشکیل می شود. ویژگی های تقسیم مستقیم چی است؟ بدون مراحل مشخص مانند پروفاز و متافاز و غیره انجام می گیرد که این یک آسانی است، از صورت بالا برخوردار است که این عملیه سریع تر از میتوسیس و میوسیس انجام می شود و تولید حجره های مشابه که حجره های تولید شده از نظر ژنتیکی تقریبا مشابه هستند. خب انواع تقسیم مستقیم را هم می خوانیم که یعنی یک نوش تقسیم دوتایی است که در این نوع حجره به دو قسمت مساوی تقسیم می شود و نوع دومش تقسیم جوانه‌زنی است که در این روش یک جوانه کوچک از حجره مادر تشکیل شده و سپس به حجره جدید تبدیل می شود و نوع سومش تقسیم چندگانه است که در این نوع هسته حجره چندین بار تقسیم شده و سپس سایتوپلازم به چندین بخش تقسیم می شود و حجره های جدید تشکیل می شود. خب اهمیت تقسیم مستقیم در چی است؟ یا هم انقسام مستقیم. اول تکثیر سریع است. موجوداتی که یک حجروی هستند با تقسیم مستقیم میتونند به سرعت خیلی بالا تکثر کنند. تولید مثل در شرایط ساده. در محیط هایی که شرایط پیچیده است برای انقسام حجروی و همچنان در شرایطی که خیلی پیچیده می باشد تا یک حجره در آن تکثر کند، این روش انقسام مستقیم در آنجا کارآمد است. بقا در محیط های سخت. این نوع تقسیم به بقای موجودات در شرایط سخت محیطی کمک می کند که این اهمیت انقسام مستقیم یا هم امیتوسیس شد. میایم سلاید بعدی. میتوسیس. میتوسیس در حجرات جسمی صورت می گیرد، نخست هسته و بعد سایتوپلازم تقسیم می شود، در نتیجه از یک حجره مادری دو حجره دختری به وجود می آید. حجرات دختری دارای عین تعداد کروموزوم های همی باشند که در حجره مادری موجود است. خب شاگردان عزیز، عملی میتوسیس یا هم در حجرات جسمی که صورت میگیرد، نخست یه عملیه هسته و بعد از او سایتوپلازمش تقسیم میشه که در نتیجه از یک حجره مادری دو حجره دختری به وجود میآید که این حجره دختری عین خاصیت های حجره مادری را می داشته باشد. این عملیه زیاد زمان میبرد نسبت به انقسام مستقیم. عملی میتوسیس زمان بر است و در این عملیه تعداد کروموزوم ها هم تقسیم می شوند که از حجره مادری به حجره دختری عین تعداد کروموزوم ها می باشد و از حجره مادری به حجره دختری خواص دی ان ای و ژنتیکی به حجره دختری انتقال می شود. این شد عملیه میتوسیس. میتوسیس در عملیه میتوسیس هسته قبل از تقسیم شدن یک سلسله مراحل مختلف و پیچیده را طی می کند که عبارت از چهار مرحله فاز می باشد. اول پروفاز، دوم میتافاز، سوم آنافاز، چهارم تلوفاز. قبل از شروع انقسام حجروی، حجره مرحله آمادگی را میپیماید که این مرحله را انترفاز یاد میکنند. خب قسمی که در سلاید قبلی گفتم، در عملی میتوسیس اول هسته بعد از سایتوپلازم تقسیم میشود که هسته قبل از اینکه به دو حجره های دیگر تقسیم شد یک سلسله مراحل پیچیده را طی میکند که این مراحل زیاد زمان بر است. یعنی اگر مرحله میتوسیس را ما به 100% تقسیم کنیم، تقریبا 75% زمان را امی تقسیم هسته در بر میگیرد. خب قبل از اینکه امی انقسام حجره شروع شود، یک حجره ببخشین هسته امی مرحله آمادگی را میپیماید که این مرحله را انترفاز میگیرد که در عملیه انترفاز همی حجره آماده ازی میباشه آمادگی میگیرد تا هسته خود را به دو هسته دیگر تقسیم کند تا دو حجره دختری به وجود بیاید. خب میاییم یک عملیش را میخوانیم. مرحله پروفاز. در این مرحله حجره از حالت آمادگی یا انترفاز خارج میشود، در هسته تغییرات رونما میگردد، ابتدا رشته های شبکه کروماتین زخیم شده به کروموزوم تبدیل میشود که در این مرحله جدار هستوی به تدریج از بین میرود. خب شاگردان عزیز، مرحله پروفاز به مرحله پیشفاز هم مشهور است که در این مرحله کروموزوم ها به شکل رشته های مارپیچ متراکم شده و ساختار قابل مشاهده پیدا می کند و کروماتید های خواهری به وسیله سنترومر به هم متصل هستند. سنتریول ها به قطب های مخالف حجره حرکت می کند و دوک های تقسیم شده رو به تشکیل می کند که غشای هسته و هسته چه ناپدید می شوند. که بعد از اون مراحل دیگری را پای می نماید که در درس های آینده بخیر انشالله می خوانیم. خب میاییم یک مرور کوتاه به درس امروزی می داشته باشیم. امروز ما درباره تکثر حجره صحبت داشتیم که تکثر حجره به عملی گفته می شد که در آن یک حجره به دو یا چند حجره جدید تقسیم می شود که این عملیه برای رشد ترمیم نسج‌ها و تولید مثل موجودات زنده ضروری هستند. که یک مثال خوبش در ترمیم نسج‌ها ای است که وقتی یک جای ما بریده میشه یا هم یک جای ما زخم میشه، این زخم با مرور زمان جور میشه که کلش در نتیجه همی تکثر حجره وجود میاد. خب بسته به نوع موجود زنده و همی هدف تقسیم، دو نوع اصلی تکثر حجره وجود دارد که یکیش تکثر غیر جنسی است و دومش تکثر جنسی است. که در تکثر غیر جنسی در این نوع حجره بدون دخالت حجرهای جنسی یا هم ترکیب مواد ژنتیکی از دو والد به طور مستقیم به حجرهای جدید تقسیم میشوند که در این تقسیم ها در حجرهای باکتری ها و همچنان تکثر بعضی از نباتات که از طریق قلمزنی به وجود میآیند دیده میشود. نوع دومش تکثر جنسی. این نوع تکثر شامل تولید حجره های جنسی از طریق میوسیس است که آنها برای تشکیل یک موجود جدید می باشد، مثلا تولید تخمک و اسپرم در حیوانات و نباتات. بعد از اهمیت تکثر حجره را هم خواندیم که تکثر حجره از اهمیت های زیادی برخوردار است که تکثر حجروی عامل اصلی رشد و موجودات زنده می باشد. بعد تقسیم مستقیم را خواندیم که تقسیم مستقیم یا امیتوسیس نوعی از تقسیم حجروی است که بدون مراحل مشخص و پیچیده مانند میوتوسیس یا میوسیس انجام می شود که در این روش هسته به صورت مستقیم و بدون تشکیل کروموزوم های مشخص یا هم دوک مستقیم به دو بخش تقسیم می شود و سپس سایتوپلازم نیز تقسیم می شود که این تقسیم مستقیم خیلی از اهمیت های زیادی برخوردار است که یک اهمیتش است که بدون مراحل مشخص یا هم مراحل پیچیده یه تقسیم میکند و از سرعت بالا برخوردار است که این عملیه سریعتر از عملیه های میتوسیس و میوسیس میباشد و تولید حجره های مشابه میباشد که در حجره های متولد شده از نظر ژنتیکی ما گفتیم تقریبا مشابه هستند. بعد انواع تقسیم مستقیم را خواندیم که به چهار نوع بود. تقسیم دوتایی که در این نوع حجره به دو قسمت مساوی تقسیم می شود. تقسیم جوان زنی که در این روش یک جوانه کوچک از حجره مادر تشکیل شده و سپس به حجره جدید تبدیل می شود. تقسیم چندگانه که از نامش هم معلوم است که در این نوع هسته حجره چندین بار تقسیم شده و سپس سایتوپلازم به چندین بخش تقسیم می شود و حجره های جدید تشکیل می شود. خب این بود نوع تقسیم مستقیم. اهمیت تقسیم مستقیم در است که در محیط هایی که شرایط پیچیده برای تقسیم حجروی باشد در آنجا ای کارآمد می باشد و همچنان این نوع تقسیم در بقای موجودات در شرایط سخت محیطی کمک می کند. خب شاگردان عزیز، این بود جلسه امروزی. امیدوار هستم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشد. تا جلسه بعدی، خداوند نگهدار تک تک.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
برنامه خداوند بخشنده و مهربان. سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند و سر حال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به طبقه بندی نباتات صحبت داشتیم. ما گفتیم نباتات موجودات زنده هستند که بسیاری از غذایی که ما میخوریم از نباتات یا از حیواناتی که از نباتات تغذیه میکنه ساخته شده است. با راجع به مشخصات نباتات پرداختیم. گفتیم نباتات موجودات زنده هستند که تمام فعالیت های حیاتی مانند تغذیه، تنفس، تکثر، رشد و غیره را انجام میدن. بعد از او گفتیم که نباتات که هستند دارای کلروفیل، دیوار حجروی و همچنان کیوتیکل میباشه و اعضای مشخص دارن و نباتات موجودات پیچیده تر هستند چون که نباتات موجودات چند حجروی می باشند. بعد راجع به ترکیب زیایی هم فتوسنتز صحبت داشتیم. گفتیم که نباتات توسط همین عملی ترکیب زیایی مواد غذایی خود می سازه که عملی ترکیب زیایی در کلورپلاست صورت می گرفت که در کلورپلاست یک نوع مایع یا هم ماده
کلورفیل بود که رنگ سبز داشت، کمی رنگش باعث از این میشد که نباتات با گرفتن نور خورشید و از مواد ساده غیر عضوی مانند آب و کاربن دی اکساید یک مرکبات مغلق عضوی مثلا گلوکوز را بسازه. کمی گلوکوز از طریق انساج فلویم به تمام حجرات نباتات انتقال میشد که امین مواد غذاییشان بود که در اعضای مختلف نبات مثلا در ریشه، ساقه و همچنین در برگ امین مواد غذایی ذخیره میشد. بعد در چه بعد دیوار حجروی صحبت های داشتیم، گفتیم که حجرات نباتات علاوه بر غشای حجروی دیوار حجروی هم داره که دیوار حجروی از سلولوز ساخته شده که سلولوز قند چند قیمتا میباشه و به مرور به زمان امین دیوار حجروی به چوب تبدیل میشه. بعد در چه بعد کیوتیکل هم صحبت کردیم که کیوتیکل یک قشر است که تمام دیوار حجروی را به قسمت خارجی احاطه کرده که کیوتیکل نبات را از خشک شدن نجات میده. در چه بعد طبقه بندی نباتات هم صحبت کردیم که بر اساس داشتن و نداشتن انساج انتقالی نباتات به دو گروه تقسیم شدن، یک نباتات وایی که نباتاتی که انساج انتقالی دارن و دوم نباتات غیر وایی نباتاتی هستن که انساج انتقالی ندارن. بعد راجع به هم صحبت کردیم که نباتات وایی به سه گروه تقسیم شده: نباتات بدون تخم، نباتات تخمدار بدون گل و نباتات تخمدار گلدار. بعد راجع به هم صحبت داشتیم که نباتات تخمدار گلدار به دو کلاس تقسیم شده: نباتات یک مشمایی و نباتات دو مشمایی. راجع به نباتات غیر وایی هم صحبت کردیم که نباتات میباشن که انساج انتقالی یعنی زلوم و فلویم را ندارن. راجع به خزه ها هم صحبت کردیم که خزه ها از جمله نباتات غیر وایی میباشه و همچنان لیورورتس که لیورورتس هم از نباتات غیر وایی میباشه و شباهت زیاد به جگر داره. راجع به اهمیت خزه ها هم صحبت کردیم که گرچه خزه ها بسیار کوچک میباشن ولی در طبیعت نقش خیلی مهم داره، در حفظ خاک هم نقش خیلی مهم داره. راجع به نباتات وایی هم صحبت های داشتیم، گفتیم که نباتات وایی به دو گروه تقسیم شده: نباتات وایی بدون تخم و نباتات وایی تخمدار. کی بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشتیدم. خب حال میایم درس جدید ما. موضوع درس امروزی ما نباتات وایی بدون تخم میباشه و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 29 الی 38 میباشد. خب بیایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب نباتات وایی بدون تخم. این گروه نباتات انساج وایی دارن، یعنی توسط زلوم و فلوئم مواد انتقال پیدا میکنه ولی بدون تخم هستن. و زیادتر از این نباتات در روی زمین موجود نیست و از بین رفته، ولی بعضی از آنها به صورت درختان می باشه که بسیار درختان بزرگ هستند و طولشان به 30 متر می رسه و جنگل های زیبا را تشکیل می دادن. ولی امروز انواع زیادی از این درختان و همچنان نباتات از بین رفته و تعداد بسیار کمی در روی زمین وجود داره. از قسمت زیادی نباتات در زغال سنگ استفاده میشه که بقایای همین نباتات می باشه که نباتات بدون تخم دارای ریشه، ساقه و برگ بوده و در کنار رجوها و همچنان چشمه ها و آبشار های و همچنان زمین نمناک یا رشد میکنن. خب بعد از این میایم راجع به سرخس ها صحبت میکنیم که سرخس ها نباتات وایی بدون تخم میباشه که در مناطق نمناک رشد میکنه و سرخس ها دارای برگ های مشخص و همچنان دنبرگ های دراز میباشه که به طور معمول از ساقه زیرزمینی یا هم از ریزون منشا میگیره که بر روی ساقه زیرزمینی یک قسم برگ های فلس مانند است که برگ های فلس مانند اثر بقایای چندین ساله برگ ها میباشه که در انتهای ساقه جانه وجود داره که در زیرزمین در فصل های مختلف برگ های جدید را به وجود میاره و برگ های قدیمی را از بین میبره. حال میایم راجع به تکثر سرخس ها صحبت های میداشته باشیم. با سرخس آشنا شدیم. حال میایم تکثر سرخس ها چگونه صورت میگیره. خب شاگردان عزیز، سرخس ها هم به شکل زوجی و هم به شکل غیر زوجی تکثر میکنه که تکثر زوجیشان به شکل میباشه که گامت های مذکر و مونث یا با هم یک جای میشه القا میکنه و زایگوت را به وجود میاره. و تکثر غیر زوجیشان طوری است که اول برگ های سرخس موپندکار تشکیل میکنه و هر وقت که پندک ها روی زمین بفته از رشدشان یک پندک دیگه از رشد می پندک ها سرخس های دیگه به وجود میآیه که شد تکثر غیر زوجیشان. خب با تکثر سرخس ها آشنا شدیم. حال میایم با نباتات تخمدار آشنا میشیم که نباتات تخمدار چی است. نباتات تخمدار ریشه، ساقه و برگ حقیقی داره که این نوع نباتات تخم تولید میکنه. پس از زمین لحاظ نباتات تخمدار یاد میشه. تخم و دانه از یاب پخته میشه که جنین نباتات تخمدار در داخل پوش محفوظ میباشه و در حال استراحت میباشه و از تمام مواد که داخل دانه وجود داره و حیث غذا استفاده میکنه که همین تخم یاد نمیتونه در مقابل شرایط سخت موسمی مقاومت کنه. و نباتات تخمدار به دو گروه تقسیم میشه: نباتات ظاهر البذر و نباتات مخفی البذر. کامل میایم با هر گروه از این آشنا میشیم. خب نباتات زهر البزر، نباتات زهر البزر یا جمنوسپرم از دو کلمه یونانی ترکیب شده که جمنو به معنای برهنه یا شکار و سپرم به معنای دانه می باشه، که این نوع نباتات تخمهاشان برهنه و شکار می باشه، یعنی تخمهاشان توسط هیچ نوع ساختار پوشیده نیست، بلکه تخمهایشان رو بر روی فلس مخروط ها قرار داره که به این دلیل به نام نباتات زهر البزر یاد میشه، که این نباتات دارای برگ‌های سوزنی می باشه و همیشه رنگ سبز داره، چون این نوع نباتات برگ‌های خود را به یک بارگی از دست نمی‌دهد، بلکه برگ‌هایشان در ظرف چند سال استم میفته، به این دلیل است که رنگ برگ‌هایشان همیشه سبز میباشه و مهمترین و بزرگترین گروهی نباتات مخروطیان میباشد. خب میایم حال با مخروطیان آشنا میشیم. مخروطیان تقریبا در هر نقاط زمین پیدا میشن، ولی در جاهایی که سرد و معتدل باشه زیادتر پیدا میشه، که اعضای جنسی مخروطیان غذاهای مذکر و مونث میباشه که بر روی درختان میباشه، که همه مخروطیان برگ‌های سوزنی داره و همه برگ‌های سوزنیشان توسط کیوتیکل ضخیم پوشانیده شده، که مثال‌های خوبش کاج جلغوزه میباشه که از مخروطیان در پوشش خانه، صنایع چوبی و همچنان در سوخت استفاده میشه. بعد نیاییم با کاج آشنا میشیم که کاج چیست. کاج هم مانند مخروطیان برگ‌های سوزنی شکل داره و برگ‌های کاج توسط غلاف پوشیده شده، که این پوشش باعث این میشه که باسانی آب خود را از دست نمیده و در مقابل خشکی مقاومت داره. خب با کاج آشنا شدیم، میاییم تکثر جنسی کاج را میخوانیم که کاج چه قسم تکثر جنسی میکنه. اعضای جنسی کاج مخروطهای مذکر و مونث میباشه که هر دو در روی شاخه های متفاوت در یک درخت با وجود میآید، که مخروطهای مذکر خرد و زرد رنگ میباشه که در نوک شاخه ها جوانتر قرار داره و هر مخروط مذکر هزاران دانه گرده را تولید میکنه، که هر دانه گرده کوچک و میکروسکوپی میباشه و مخروط های مونث با صورت انفرادی یا هم با صورت گروپی در نوک های ساقه های جوان قرار داره، که یک اعضای کوچک به نام تخمه را به وجود میاره، که در داخل هر تخمه گامت مونث به نام حجره تخمی تولید میشه، که دانه های گرده از مخروط های مذکر پراگنده میشه و بعد از القا زایگوت را تولید میکنه. وقتی که زایگوت رشد کرد جنین به وجود میآید، که از رشد جنین تخم یا دانه به وجود میآید، و وقتی که دانه در خاک بیفته جنین رشد میکنه و نبات جدید نامه میکنه. خب با تکثر جنسی کاج آشنا شدیم، میایم با نباتات مخفی البذر آشنا میشیم. نباتات مخفی البذر یا انجیوسپرم از دو کلمه یونانی ساخته شده، که انجیو به معنای مخفی و اسپرم به معنای تخم میباشه، که این نوع نباتات تخم هاشان در ساختار به نام میوه مخفی میباشه، پس به این دلیل به نام نباتات مخفی البذر نامیده میشه، که خصوصیات این نبات از این گونه میباشه که دانه هایشان در میوه قرار داره و از لحاظ شکل، طول، عمر و همچنان خصوصیات اعضا و محیط زیست این نباتات مختلف هستند، پس به می خاطر این نباتات از نباتات دیگر متمایز میباشد. خب با طبقه بندی نباتات مخفی البذر هم میایم آشنا میشیم، که نباتات مخفی البذر به دو گروه تقسیم شده، نباتات یک مشیمه‌ای و نباتات دو مشیمه‌ای، که نباتات یک مشیمه‌ای دارای یک پله میباشه، ریشه افشان میداشته باشه و همچنان برگ‌های باریک و بدون دنبرگ داره، که این نوع نباتات رگبرگ‌های موازی داره و انساج انتقالی نباتات در ساقه پراگنده میباشه. خب پس نباتات دو مشمعی چیست؟ نباتات دو مشمعی دانه و تخمشان دو پله‌ای هستند، برگ‌هایشان اشکال مختلف داره، رگبرگ‌هایشان منشب میباشه و انساج انتقالی نباتات در ساقه به شکل دایره میباشه، که وقتی که این نبات جوانه میزنه دو برگ تولید میکنه، که نباتات دو مشمعی نسبت به نباتات یک مشمعی انواع و تعدادشان در جهان زیاد میباشه. خب با نباتات تخمدار با نباتات مخفی البذر هم آشنا شدیم، با طبقه بندیش هم. حال میایم راجع به اهمیت نباتات تخمدار میپردازیم، که اهمیت نباتات در چی می باشد؟ خب شاگردان عزیز، اهمیت نباتات در چی می باشد؟ بیشترین تعداد نباتات در روی زمین می باشه، همین نباتات تخمدار می باشه و یکی از پرمصرف‌ترین تولید کنندگان غذا به حساب میاد، که با استفاده از طریقه های مختلف مانند پیوند کردن، استعمال دواهای حشره‌کش، اصول بهتر آبیاری و غیره، سطح محصولات نباتی را بلند می بره و به شکل های مختلف در زندگی روزمره از این نباتات ما استفاده می کنیم، که از چوبش به حیث مواد سوخت، ساختن کاغذ، ابریشم مصنوعی، همچنان ساختن منسوجات استفاده می شه و همچنان در تهیه غذا نیز رول عمده دارد. خب شاگردان عزیز، میاییم یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم، که امروز ما راجع به چه صحبت های داشتیم. ما گفتیم که نباتات وایی بدون تخم نباتات هستند، که انساج انتقالی دارن ولی دانه یا تخم تولید نمی کنن، که حال بسیاری از تعداد از این نوع نباتات در روی زمین وجود نداره، که در سابق از این نوع نباتات به خاطر زیبایی جنگل ها استفاده می شود، چون درختان بزرگ داشتن که طولشان به 30 متر می رسید، ولی حال وجود نداره چون از بقایای از این نباتات ما زغال سنگ امروزی را ما استفاده میکنیم و نباتات این نوع نباتات که است بدون تخم امین نباتات ریشه داره، ساقه و برگ داره و در جاهای مرطوب نمناک و همچنان کنار جوی ها و چشمه ها یا در زمین های نمناک یا میروین. بعد راجع به سخص ها صحبت داشتیم که سخص ها هم نباتات وایی بدون تخم میباشه که در مناطق نمناک میرویه و سخص ها دارای برگ های مشخص و دو برگ های دراز میباشه. راجع به تکثر سخص ها هم صحبت کردیم که سخص ها هم به تکثر زوجی و هم غیر زوجی تکثر میکردن که در تکثر زوجی القاه گامت های مذکر و مونث صورت میگرفت که بعد از زایگوت وجود به وجود میامد و در تکثر غیر زوجی روی برگ ها یک قسم سرخس پندک ها تشکیل میشد و وقتی که پندک ها روی زمین مفتاد از رشد و نمو همی سرخس ها دیگر نباتات استفاده میکردن. خب بعد از راجع به نباتات تخمدار صحبت های داشتیم، گفتیم که نباتات تخمدار دارای ریشه، ساقه و برگ حقیقی میباشه و این نباتات تخم داره و این نباتات به دو نوع بوده، نباتات ظاهر البذر یا جمنوسپرم و نباتات محفوظ بذر یا انجیوسپرم. که ما راجع به نباتات ظاهر البذر یا جمنوسپرم صحبت های داشتیم، گفتیم که جمنوسپرم از دو کلمه یونانی ترکیب شده که جمنو به معنای برهنه یا اشکار و اسپرم به معنای دانه میباشه که این می نباتات دانه هایشان ظاهر میباشه، آشکار میباشه و توسط میوه یا هیچ ساختار دیگر پوشیده نمیباشه، بلکه تخمهاشان بالای فلس مخروط ها میباشه. به میخاطر ایره به نام ظاهر البذر یاد میکنن که جمنوسپرم ها برگای سوزنی داره و برگایشان همیشه سبز میباشه و علت سبز بودن برگای ازی به این بود که برگایشان به یک بارگی نمفته بلکه سالها طول میکشه تا برگ نباتات ظاهر البذر مفته. راجع به مخروطیان هم صحبت کردیم، راجع به کاج و تکثر جنسی کاج هم صحبت کردیم، کردوشان از جمله نباتات ظاهر البذر بودن. راجع به نباتات مخفی البذر هم صحبت های داشتیم، گفتیم که از دو کلمه یونانی ترکیب شده که انجیو به معنای مخفی و اسپرم به معنای تخم میباشد که این نوع نباتات تخم هایشان در یک پوشش یا ساختار که به نام میوه میباشه احاطه شده و میخاطر به نام مخفی البذر یاد میشه که این نباتات که است میوه هایشان دانه هایشان داخل میوه میباشه و همچنان ازاد طول عمر و همچنان اندازه و محیط زیست از این نباتات از نباتات دیگر متمایز میباشه. راجع به طبقه بندی نباتات مخفی البذر هم صحبت کردیم که به دو نوع بود، نباتات یک پلی یا یک مشمعی و نباتات دو پلی یا دو مشمعی که نباتات یک پله یا یک مشمعشان از یک پله ساخته شده بود و ریشه افشان داشتن و نباتات دو مشمعشان از دو پله ساخته شده بود و ریشهشان راست بود و برگهایشان به شکل مختلف وجود داشت. بعد راجع به اهمیت نباتات تخمدار هم صحبت کردیم، گفتیم که بیشترین غذای ما که است از نباتات تخمدار میباشه و بیشترین تعداد نباتات روی زمین هم همین نباتات تخمدار میباشه و از نباتات تخمدار هم استفاده میشه و انسان ها با استفاده از سرقه های مختلف مثلا پیوند کردن، استعمال از دواهای شرک‌کش، همچنان اصول بهتر آبیاری و همچنان دلایل دیگر می باشه که سطح این محصولات نباتی را بلند می ببره و به شکل‌های مختلف در زندگی روزمره مازی استفاده می کنیم. مثلا از چوبشان به حیث مواد سوخت استفاده می کنیم، از دانه هایشان به حیث میوه و غذا استفاده می کنیم و همچنان ما از امین نباتات ابریشم مصنوعی و همچنان منسوجات می سازیم و استفاده می کنیم و همچنان نباتات تخمدار قسم هم قبلا گفتم تهیه غذا رو لمده داره که نشایسته بهترین غذای موثر انرژی می باشه و همچنان راجع به گندم و جو جواری همین نباتات اهمیت خاصی برخوردار هستن. خب شاگردان عزیز، این بود جلسه امروزی، امیدوار هستم که جلسه امروزی برایتان مفید تمام شده باشه. تا جلسه بعدی، خداوند یار و نگهدار همیتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز، امیدوار هستم که خوب و صحتمند و سر حال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به جفای قلب و همچنان فشار بلند خون صحبت های داشتیم. ما گفتیم که قلب به دو حصه راست و چپ تقسیم شده که این دو قسمت باز هم به صورت ترزنی به قسمت بالایی و پایینی تقسیم شده که قسمت بالایش به نام دهلیزها و قسمت پایینیش به نام بطن یاد میشد. بعد راجع به دریچه های قلب صحبت کردیم که بدن انسان چهار دریچه داره که بین دهلیز راست و بطن راست دریچه سی پله‌ای به نام ترایکسپت وجود داره، بین دهلیز چپ و بطن چپ دریچه دو پله‌ای به نام بایکسپت وجود داره، بین بطن راست و شریان ریوی دریچه شریان ریوی و بین بطن چپ و شریان نپر دریچه شریان نپر موقعیت داره. بعد از اون راجع به رگ‌های قلب صحبت کردیم که شریان اکلیلی و واریدهای اکلیلی رگ‌های قلب بودن. بعد راجع به مکانیزم فعالیت قلب صحبت کردیم که امیم قلب دو صدا را تولید میکنه که صدای اول قلب لب میباشه و صدای دوم قلب دب میباشه که در حالت عادی ضربان قلب انسان در حدود 70 مرتبه در یک دقیقه میباشه که در وقت کار ثقیل و ورزش و همچنان داشتن تب همین ضربان قلب زیادتر میشه. بعد از اون راجب دوران خون صحبت کردیم که دوران خون به دو بخش تقسیم میشه که یک دوران بزرگ و دیگر هم دوران کوچک میباشه که وقتی که خون از بطن چپ قلب به تمام قسمت های بدن میره و پس دوباره برگشت میکنه به دهلیز راست میاد.